فصل 34، من شکوره.
آخرین مهمون‌های عروسی مختصرمون هم کفشاشون رو پاشون کردن. مردها پالتو پوستشون و تنشون و کلاهای نمدیشون رو سرشون کردن و زنها هم که همه لباس‌هاشون تنشون بود فقط شالشون رو کمی محکم‌تر بستن و دست بچه‌هاشون رو که دست از خوردن اون کلوچه‌های خوشمزه حوریه ور نمی‌داشتن گرفتن و رفتن خونه‌هاشون. اونا که از در حیات خارج شدن، سکوت غریبی همه جا رو فرا گرفت. هممون تو حیات بودیم و هیچ صدایی نمی اومد جز جیک جیک گنجشکی کوچیک که نشسته بود رو سطل نیمه پری که باهاش از تو چاه آب می کشیدیم. وقتی اون گنجشک که چشمهای کوچیکش زیر نور اجاق برق می زد هم پرید و رفت، تازه یادم اومد که چی به چی. یادم اومد تو طبقه دوم این خونه سوت و کور جسد یه پیر مرد تو رخت خوابش دراز کشیده که از قضا پدر من هم هست. رو به اورهان و شوکت گفتم بچه ها. لحنم تاری بود که فکر کنم جفتشون فهمیدن باید موضوع مهمی در میون باشه. بیاین اینجا کارتون دارم. وقتی اومدن جلوتر دستی به سر و روشون کشیدم و گفتم از این به بعد کارا باباتونه. برین دستاشو ببوسین. با اون قدمای کوچیکشون رفتن جلو و دستای کارا رو بوسیدن. به کارا هم گفتم خودت هم میدونی که این بچه ها یتیمن و سالها پدر بالا سرشون نبوده. برای همین خوب نمیدونن که اطاعت و حرف شنوی از پدر یعنی چی. نمیدونن چجوری باید به پدرشون احترام بذارن، دوستش داشته باشن و بچه خوبی براش باشن. برای همین اگه خطایی کردن، اگه بی احترامی و بی ادبی کردن، تو نادیده بگیر ازشون. بذار به حساب بزرگ شدنشون. من به جای تو بودم بهشون وقت میدادم که بابای سابقشون رو فراموش کنن و شوکت پرید وسط حرفام که ولی من هیچ وقت بابامو فراموش نمیکنم. زل زدم تو چشاشو گفتم ببند. گوش کنی ببینی چی میگم بهتون. با هر دوتونم از این لحظه به بعد هر کاری کارا ازتون بخواد انگار من خواستم. بعد رو به کارا هم گفتم اگه کوچیکترین جسارتی کردن، اگه خواستن پررویی بکنن، هر جور که خودت صلاح میدونی تنبیهشون کن. بعد مکسی کردم و با صدای آروم و یکم طنازی بهش گفتم ولی میدونم تو به خاطر من هم که شده هیچ وقت تنبیهشون نمی کنی. نه کارا گفت به همون اندازه که دوست دارم شوهر تو باشم، دوست دارم بابای این بچه ها هم باشم. اگه تو و بچه ها این اجازه رو به من بدین خیلی خوشحال میشم. شنیدین که چی گفت؟ حوری هم طبق معمول دستاشو دراز کرد به سمت آسمون و گفت خدای خودت ما رو حفظ کن که جز تو کسی رو نداریم. شنیدین بچه های گلم باباتون چی گفت؟ اون اونقدر شما رو دوست داره که هر خطایی هم بکنین دفعه اول میبخشدتون. کارا به حالتی ابلهانه گفت دفعه دوم هم میبخشم. بهتون گفته بودم که اون هیچی رو جدی نمیگیره. ولی اگه برای بار سوم همون خطا رو مرتکب شدین دیگه حقتون کتکه. بهتون گفته باشم که کارا تو همه اون جنگایی که بابای سابقتون بوده بوده ولی برعکس اون مفقود نشده و الان سر و مرو گنده جلوتون وایساده. اونقدر تو جمجمه ها بوده که دلش از سنگ شده و دستش سنگین. پس کارا به تنبیه نکشونین. میدونم که پدر بزرگتون حسابی شما رو لوس کرده ولی دیگه اون مریض و تربیت شما به عهده کاراست. شوکت گفت من میخوام برم پیش پدر بزرگ. گفتم از امروز اگه شلوغ بازی در بیارین حسابتون با کاراست. اون دیگه من نیستم که به خاطر پدر بزرگ کاری به کارتون نداشته باشه. پس اگه نمیخواین تنبیه بشین با هم دیگه دعوا نمیکنین. سر به سر حوریه نمیذارین، دروغ نمیگین، تو کار بزرگترها هم دخالت نمیکنین. تا کارا اورهانو بغل کرد شوکت ازش فاصله گرفت. یه لحظه اشک تو چشام حلقه زد و خواستم بغلش کنم دختر کوچیک قشنگم رو. یتیمی یه طرف، حالا باید با ناپدری هم سر کنه. احساس میکردم اون هم به اندازه من تو این دنیای بزرگ کوچیک و بی‌کسه. اورهانو که تو بغل کارا میدیدم یاد بچگیای خودم میافتادم که ساعتها تو بغل بابا مینشستم و هرچی مامانم اصرار میکرد پایین نمیومدم. چقدر خوش میگذشت اون روزا. با این تفاوت که اورهان تو بغل کارا مثل میوهی میمونه که مال خود شاخه نیست، بلکه بهش چسبوندنش. کم مونده بود بزنم زیر گریه ولی هر جوری بود خودمو کنترل کردم و گفتم خیلی خوب، حالا وقتشه که به کارا بگین بابا. حیات خونه به همون اندازه که ساکت بود سرد هم بود. تو زوزه سگ‌هایی که از اون دور دورا شنیده میشد، حزنی بود که باعث میشد آدم درد خودشو فراموش کنه. همه جا تاریک تاریک بود. نه ماهی، نه ستاره‌ای. عجب شبی بود اون شب. خیلی خوب بچه ها، تا سرما نخوردیم بهتر بریم تو خونه. من و کارو مثل هر عروس و دامادی که شب اول بخوان برن تو خونشون و حوریه هم به خاطر اینکه جسد بابامون تو بود از رفتن به خونه اکراه داشتیم انگار. ولی بچه ها چرا نمیخواستن برن تو رو دیگه من هم نمیدونم. بوی جسد همه جا رو گرفته بود ولی جز من هیچکی متوجهش نبود انگار. پله ها رو که بالا می رفتیم از نور چراغ هایی که دستمون بود سایه های بدقواری از همون افتاده بود رو سقف ایوان که با هر قدمی که برمی داشتیم شکلشون عوض می شد و مدام بزرگ و کوچیک می شدن. نمی دونم جز من کس دیگه هم حواسش به این سایه ها بود یا نه. بالای پله ها دم در داشتیم کفشامونو در می آوردیم که شوکت گفت: قبل از اینکه بخوابیم یه سری به پدر بزرگ نمی زنیم؟ حوریه گفت: من چند لحظه قبل پیشش بودم، خیلی درد داره و داره از تب میسوزه، اگه بریم پیشش شماها مریض میشین و اون وقت پدر بزرگ هم خیلی ناراحت میشه، رخت خوابشو پهن کردم، شما بهتر بریم بخوابین. تا حرفاش تموم بشه بچه ها رو رسون به تخت خوابشون. از پرهای توی لحاف و رنگهای جور و جور ملافه ها جوری صحبت میکرد که انگار این اتاق سرد و تاریک قصر شاه پریانه و اونا قراره با خوابیدنشون دنیا رو از پلیدی و زشتی نجات بدن. اورهان که خوابش نمی برد گفت: حوریه برامون قصه تعریف میکنی؟ حوریه گفت: یکی بود یکی نبود، یه آدم آسمونی بود که با یه جن دوست شده بود. اورهان گفت: آدم آسمونی دیگه چیه؟ گفتم: حوریه تو عقل تو کلت نیست؟ حالا حتما باید تو قصه امشبت حور و جن و پری و شبح باشه نه؟ شوکت گفت: امشب چه فرقی داره مگه؟ حوریه همیشه قصهش پر از ایناست دیگه. ماما ما که خوابیدیم تو میری پیش پدر بزرگ نه؟ گفتم: خدا خودش کمکمون کنه که پدر بزرگتون بدجوری مریضه. آره میرم پیشش، ولی خب دوباره برمیگردم پیش شما. شوکت گفت: خب حوریه بره پیشش، قبل از اینم کارش همین نبود مگه؟ حوریه گفت: اورهان عزیزم خوابیدی؟ بعد دستشو جلو چشای اورهان این بر اون بر کرد و مطمئن شد که خوابیده و لاف رو کشید روش. گفتم: حوریه من یه سر میرم پیش بابامو تا برگردم، تو بمون کنار شوکت که نترسه. شوکت گفت: چرا باید بترسم؟ چرا امشب حوریه نباید قصه بگه؟ یهو اورهان کلش رو از زیر لحاف در آورد و گفت: برای اینکه امشب تو خونه یه جن هست. شوکت گفت: ماما راست میگه؟ گفتم: اگه از اتاق بیایم بیرون و بخوایم بریم پیش پدر بزرگ آره. شوکت گفت: کارا امشب تو کدوم اتاق میخوابه؟ نمیدونم، حوریه جاشو انداخته. مامان تو امشب با ما میخوابی دیگه؟ چند بار بگم آره، مثل شبهای قبل امشب رو هم کنار شما میخوابم. فقط برای امشب یا واسه همیشه؟ حوریه رفت بیرون. غیر از اون نقاشی آخری که اون ابلیس برده بود، باقی 9 نقاشی دیگر رو که لایه یه کتاب گذاشته و لایه رخت خواب ها پنهون کرده بودم برداشتم و نشستم کنار شمدون. اون نقاشی ها اونقدر زیبا بودن که از نگاه کردنشون سیر نمیشدی، انگار با آدم حرف می زدن. اونقدر غرق یکی از صفحه ها شده بودم که نفهمیدم اورهان که یکیشون رو قاپیده. نقاشی رو گرفته بود نوک دماغشو داشت رنگ سرخشو بو می کرد. اونقدر خوشگل بچم که می خوام بخورمش. داشتم می رفتم بغلش کنم و ببوسمش که دیدم داره نوک زبونشو می ماره روی سرخی اون نقاشی و گفتم: حیوون داری چی کار می کنی؟ و یه چک زدم پس کلش و نقاشی رو ازش گرفتم. یکم خیس شده بود ولی سالم بود انگار. حوریه برگشت تو، نقاشی ها رو جمع کردم و داشتم میرفتم بیرون که شوکت داد زد: کجا؟ کجا داری میری؟ بگیر بخواب، الان برمیگردم. رفتم تو اتاق نقاشی بابام. کارا دقیقا همونجایی نشسته بود که این چند روز گذشته مینشست و به حرفای بابام در مورد نقاشی و پرسپکتیو و این چیزا گوش میکرد. زل زده بود به تاشکچه مخملی جرواجر شده ای که بابام همیشه روش مینشست. نقاشی ها رو گذاشتم جلوش. یه لحظه شعله شمع تکونی خورد و همه سایه ها جا به جا شدن، انگار که کل اتاق بخواد حرکت کنه. نشستم کنار کارا و یه دور همه نقاشی ها رو دونه به دونه دیدیم. به قدری واقعی کشیده شده بودن که انگار زیر نور رخصون اون شمع ها حرکت می کردن، انگار زنده بودن. اون اسبه، اون درخته، حتی خود اون رنگ سرخ هم انگار که جون داشت یه جورایی. با همه اینها ازشون خوشم نمی اومد. شاید چون بابامو به خاطر اونا کشته بودن، شاید به خاطر ترسی که از قاتل بابام داشتم، شاید کسای دیگه ای رو هم کشته باشه. فکر کنم هر دومون از سکوت خسته شده بودیم. آخه از وقتی اومده بودم تو اتاق یک کلمه هم حرف نزده بودیم که برای همین گفتم فردا که از خواب بیدار شدیم داد و بیداد میکنیم و میگیم بابام تو خواب مرده. گفت همه چیز خوب پیش میره، تو نگران نباش. میخواستم بغلش کنم و از این همه کاری که امروز به خاطر من انجام داده بود تشکر کنم، ولی یه صدایی اومد. صدای در بود انگار. اومدیم بیرون. هوا خیلی سرد بود. در اتاقی که جسد بابام توش بود، همون اتاق تابستون نشین دیگه، نیمه باز بود. من که از ترس نصف جون شده و سر جام میخکوب شده بودم، ولی کارا داشت آروم آروم میرفت سمت در. من هم هر جوری بود خودمو جمع جور کردم و پشت سرش راه افتادم. هرچی جلوتر میرفتیم بوی جسد تندتر میشد. یعنی کی میتونست اون تو باشه؟ شوکت؟ فکر نکنم. کارا درو باز کرد. از نور اجاقی که هنوز خاموش نشده بود اتاق تقریبا روشن بود، ولی هیچ کس اون تو نبود. پس کی درو باز کرده؟ جسد بابامو که تو لباس خواب دیدم یاد آخرین شبی افتادم که زنده بود. همین دو شب پیش براش آب آورده بودم. داشت کتاب ار روح رو میخوند. همیشه آخر شبها کتاب میخوند. لیوان آب ازم گرفت و گفت دستت درد نکنه دختر گلم. گفتم بابا با من کاری نداری، میخوام برم بخوابم. گفت چرا، یه کار واجب. بعد صورتمو گرفت بین دوتا دستاشو از جفت گونه هم بوسید. یاد بچگی هم افتادم، همیشه منو اینجوری میبوسید. در اتاق تابستون نشین و بستیم و برگشتیم به اتاق نقاشی بابام. کارا ساکت بود. گفتم تا قاتل بابام پیدا نشه و کار اون کتاب هم به آخر نرسه، هر کی تو اتاق خودش میخوابه. کارا تعجب کرده بود که حق هم داشت و هر کی به جاش بود میگفت حالا کی گفت با هم بخوابیم. ولی کارا هم مثل من قصه خسرو و شیرین نظامی رو چند بار خونده بود و خوب میدونست که هر جا شیرین به خسرو نه میگفت منظورش بله بود و نه نه. برای همین فقط لبخند زد و هیچی نگفت. از اتاق نقاشی اومدم بیرون که برم تو اتاق خودم. داشتم خجالت میکشیدم. نه از کارا، بلکه از اینکه یه وقت همسایه‌ها صدامو شنیده باشن. آخه اون جمله رو با صدای خیلی بلند گفته بودم چون می‌خواستم بچه‌ها و حوریه هم بشنون. حتی می‌خواستم بابام و اون شوهر مفقود گور به گور شدم هم شنیده باشن. مرتی که آخرش هم معلوم نشد که کی و کجا مرد. خیلی دوستش داشتم. وارد اتاق خودم که شدم بچه‌ها بیدار بودن هنوز. اورهان گفت: ماما شاکر رفته بود بیرون. ابروهامو گره انداختم و همینطور که داشتم میرفتم سمتش گفتم مگه نگفتم نرو بیرون. رو به سمت حوریه گفت اورهان دروغ میگه، از حوریه بپرس. حوریه گفت راست میگه، نرفته بود. از این صمیمیت شوکت و حوریه خیلی عصبانی شدم. آخه میدونین تا بابام زنده بود بچه ها هر وقت با من مشکلی داشتن میرفتم پیش اون و اونم باشون حرف میزد، نوازششون میکرد، نصیحتشون میکرد. یعنی حالا قرار حوریه یه کنیز جای بابامو بگیره براشون؟ از طرفی هم این حوریه جونوریه برای خودش، میخواد با این بچه‌ها صمیمی شه که هر چی دیدن و ندیدن از زیر زبونشون بکشه بیرون، که اینجوری دیگه هیچ حرف و حدیثی تو خونه نمیمونه که اون خبر نداشته باشه. بهتون قول میدم اگه حسن ازم شکایت میکرد اون تو محکمه به نفع اونا شهادت میداد نه من. کاری میکرد که سرپرستی بچه‌ها رو ازم بگیرن که از این مارمولک هر کاری بگین برمیاد. آخه کجا شنیدین که یه کنیز با صاحبش هم بستر بشه؟ حالا که دیگه بابا مرده میتونم راحت بگم دیگه. از یه سال پیش همیشه با بابام بود، انگار که زنش باشه. لبخندی به ایستدم و دست شوکت رو گرفتم و کشوندمش تو بغلم. اورهان که حالا حسودیش هم شده بود گفت میگم شوکت رفته بود بیرون. گفتم خیلی خوب دیگه، بیام بخوابیم. یالا هرکی تو رخت خواب خودش. میخواین قصه اون شغال بیدوم و جن سیاه رو براتون تعریف کنم؟ شوکت گفت مگه خودت به حوریه نگفتی امشب قصه جن و پری نگه؟ گفتم کی؟ من گفتم کی؟ اورهان گفت از شهر گداهام رد میشن؟ گفتم آره رد میشن. میدونین که تو اون شهر هیچ بچه‌ای پدر و مادر نداشت؟ حوریه برو در حیاتو قفل کن که دیر وقته و ما هم داریم میخوابیم. اورهان گفت تا قصه تموم نشه من که نمیخوابم. شوکت گفت کارا تو کدوم اتاق خوابید؟ گفتم خب حالا بیاییم بغل مامان که قصه رو شروع کنم. این پاهای سرد مال کدومتونه؟ شوکت گفت من. حوریه امشب کدوم اتاق میخوابه؟ طبق معمول هنوز قصه رو شروع نکرده اورهان خوابش گرفت. شوکت گفت بعد از اینکه من هم خوابیدم بیرون که نمیری؟ گفتم نه، برای چی برم؟ واقعا هم قرار نبود برم. شب اول ازدواجت با دو تا بچه قد و نیم قد بخوابی خیلی حال میداره؟ حالا اگه اون بچه ها بچه های خودت باشن که دیگه نور علا نور میشه دیگه نه؟ ازدواج دوم همینه دیگه. تو همین فکر بودم که خوابم گرفت. البته خواب که چی بگم، تا خود صبح کابوس میدیدم. اول که بابت کارهای اون روزم باید به روح بابام حساب پس میدادم و اونجاش که دیگه بابام میخواست بزندم از خواب پریدم. یه ساعتی تو رخت خواب وول خوردم که دوباره خوابم بگیره، که حالا این بار اون قاتل کثیف داشت دنبالم میکرد. تو کوچه بودیم، من دویدم تو حیاط و در و روش بستم. اونم اول در رو هل داد و بعد که دید باز نمیشه با مشت و لگد افتاد به جون در. این هم که جواب نداد شروع کرد به پرت کردن سنگ و کلوخ تو حیاطمون، که یکی از سنگا خورد به شیشه طبقه دوم و شکست و خورداش ریخ روی من. صداشم، آهان، راستی از اول این کابوس یه صدای یریز تو گوشم بود که نمیدونم شبیه زوزه بود، نعره بود، شیهه بود، نمیدونم، فقط مطمئنم که مال آدم نیست. بالاخره در حیاط رو شکست و اومد تو. حالا دیگه اون صدا هی کمتر میشد و صدای تالاب تلوپ قلبم بلندتر میشد و دیگه داشت به هم میرسید که از خواب پریدم. خیس عرق شده بودم. یه دستی به سر و روی بچه ها کشیدم و فکر کردم اگه امشب کلن نخوابم بهتره. باورتون میشه یه صدایی رو که تو خواب میشنیدم شنیدم؟ بعد یه چیزی افتاد وسط حیاط انگار. یعنی سنگ بود. بعدش هم صداهایی از تو خونه اومد. کاش پیش کارا خوابیده بودم. هوریه کدوم گوریه پس؟ داشتم زهره ترک میشدم. اگه قبل از ازدواج بود بلند میشدم و مثل یه مرد میرفتم تو حیاط تا ببینم چه خبره، ولی حالا ناسلامتی یه مرد تو خونه بود. بچه ها رو به بغل گرفتم و شروع کردم به دعا کردن. خودم خیلی تنها و بیکس میدیدم. انگار که تو واقعیت هم درست مثل خوابم قرار نبود کسی به دادم برسه. یا حضرت پیغمبر، در حیات باز شد. بلند شدم و شالمو انداختم رو سرم و اومدم دم در و آروم و زیر لب رو به اتاق نقاشی بابام که کارا توش خوابیده بود گفتم کارا، هی کارا. جوابی ازش نیومد. برگشتم تو و یشم روی شعله اجاق روشن کردم و اومدم دم در. یه چیزی پام کردم، فکر کنم کفشای اورهان بود، و تا اومدم بیرون باد زد و شم رو خاموش کرد. البته خیلی هم تاریک نبود، یعنی توی حیاط رو میدیدم. بله، در حیاط باز بود. نمیدونم از سرما بود یا از ترس، ولی داشتم مثل بید میلرزیدم. چرا یه چاقو ور نداشتم؟ کاش که به جای اون شم کل شمدون رو برداشته بودم. یهو در حیاط خود به خود بسته شد. ای خدا، کاش الان بیدارشم و ببینم همه اینا یه خواب بوده. صدای جار و جور در حیات که قطع شد، یه صدای مثل توتق توتق شنیدم از طبقه پایین، از اتاقی که جسد بابام اون تو بود، که هی هم بلندتر می شد. نکنه روح بابام داره از جسمش میاد بیرون؟ اگه اینجوری بود نمیدونم باید خوشحال می شدم یا ناراحت. ناراحت از اینکه روح بابام داره ما رو ترک می کنه و خوشحال از اینکه خب میره بهشت و راحت می شه دیگه. اگه این صدا مال روح بابام باشه پس آسیبی به من نمی رسونه. درسته که یه روحه، ولی دختر خودشو می شناسه دیگه. از طرفی هم میترسیدم که روح بابام چون اون شب خونه نبودم ازم شاکی باشه. خدایا کمکش کن که سری از جسمش بیاد بیرون و بیاد پیشت، که اینجوری هم برای خودش خوبه هم برای من. برای تو هم خوبه دیگه نه؟ ترسم داشته هی کمتر میشد، چون حتی اگه این صداها مال اون ابلیس هم بود، حداقل روح بابام بود که کمکم کنه. ولی یه چیزی، درست روح بابام کاری به کار ما نداره، ولی کارا چی؟ گناه داره بنده خدا. یه وقت روح بابام نخواد تلافی همه چی رو سر اون در بیاره. اصلا این کارا کجاست؟ انگار دو نفر داشتن پشت در حیات حرف می زدن. این که صدای کارا است. اونجا چه غلطی می کنه؟ داره با کی حرف می زنه؟ تا دم در حیات رفتم. دو نفر پشت درختای بلوط داشتن با هم صحبت می کردن. یکیش کارا بود، ولی اون یکی صداش آشناس انگار. آه، شناختمش. حسنه. اون اینجا چی کار میکنه؟ چی میخواد از جون ما؟ چرا دست از سر ما بر نمیداره مرتی که؟ صداش جوری بود که انگار داره به کارا التماس میکنه، ولی لحنش لحن تهدید بود. صحنه درست مثل قصه ها شده بود. دوتا عاشق توی شب تاریک که جلوی خونه معشوق دارن تسویه حساب میکنن. به من چه؟ بذار خودشون مرد و مردونه تکلیفشون رو مشخص کنن. خب من که عاشق کارا هستم، یعنی دارم سعی میکنم که عاشقش باشم. نه اینکه دارم برای حسن نسوزه ها، ولی خب به من چه اصلا؟ حسن گفت
فردا میرم پیش قاضی و حکمو که گرفتم با 100 نفر میریزم توی این خونه و بهت میگم حسن کیه. برادر من هنوز زنده است و برای همین ازدواج شما دوتا نامشروعه. بهت گفته باشم اگه دست به شکوره بزنی زنا محسوب میشه. خدا تو اون دنیا و قاضی تو این دنیا چی کارت میکنند بماند، اما من یکی پدر تو در میارم.
کارا گفت:
مرتی که این نفهم، اون ناسلامتی یه روزی زن برادرت بوده، چطور به خودت اجازه میدی در موردش اینجوری حرف بزنی؟ نفهم بابا تو و هفت جدت، برادر من زنده است، شاهد هم دارم، میفهمی؟ زنده باشه یا نباشه دیگه فرقی نمی کنه، همین که 4 سال خبری ازش نیست برای قاضی کافی بود که حکم طلاق شکوره رو امضا کنه. اگه زنده است به شاهدات بگو بهش بگن شکوره دیگه زنش نیست. طبق قرآن کریم و سنت حضرت پیغمبر باید 1 ماه صبر میکردین. بابای شکوره چطور به همچین کاری تن داده ها؟ مجبورش کردی که کثافت داره؟ همین مونده که تو دم از شرع پیامبر بزنی. شوهرم مریض و دیگه هم امیدی بهش نیست. همین الان هم داره نفسای آخرشو میکشه و برای همینم هم میخواست قبل از مرگش منو شکوره ازدواج کنیم. از طرفی من از قاضی برای این ازدواج حکم گرفتم و خود شیخ هم خطبه عقدمونو خونده. این ازدواج هم قانونیه هم شرعی. میدونم شوهرم رو چیز خورش کردین، مذمومش کردین، دست حوری هم تو کاره، میدونم. پیرمرد از کارهایی که تو با شکوره کردی دق کرده. اون برادر بی شرفت هم اگه زنده باشه قبل از هر کی حساب تو یکی رو باید برسه. اینا همش دروغه. شکوره این چرت و پرت رو سرهم کرد که از خونه در بره، چون پیش ما نمیتونست به الواتیش برسه.
از تو خونه صداهای اومد و یهو یکی جیغ کشید که شوکت بود انگار. پشبندش حوری هم جیغ زد و با اینکه نمیدونستم اصلا چی به چیه، من هم جیغ کشیدم. شوکت تا منو دید دوید سمت منو، پرید تو بغلم و گفت: مامان پدر بزرگ مرده. حوری هنوز هم داشت جیغ میکشید. لابد حسن و کارا هم همه اینها رو شنیده بودن. شوکت گفت:
مامان دارم میگم پدر بزرگو کشتنش.
یه ریز داد میزد و بیقراری میکرد که بغلش کردم و از پله ها بردمش بالا. حوری جوری نگاه میکرد انگار بخواد معذرت بخواد. شوکت گفت:
مامان مگه نگفتی ما رو تنها نمیذاری؟ مگه نگفتی که بیرون نمیری؟
جوری زار میزد که حقیق گریهش فکر کنم تا 10 تا کوچه اون بدترم میرفت. پایینو که نگاه کردم کارا وایساده بود دم در حیات که باز بود و این یعنی حسن نرفته بود هنوز. شوکت رو آروم کردم و دادمش دست حوری و گفتم ببرش بالا تو رخت خوابش، من هم الان میام. و برگشتم دم در. حسن رو نمی دیدم ولی مطمئن بودم اون داره منو می بینه، چون حرفاشو داشت به من می گفت انگار. بد و بیرا می گفت و مدام منو کارا رو متهم می کرد. یه جورایی بهش حق می دادم و حرفاش درست بود به نظرم، هرچند نه به اون درشتی که اون می گفت. راستشو بخواین اونجوری که جدی حرف می زد ازش خوشم می اومد. ای خدا این چه عشقی آخه. مگه نه اینکه عشق یکی از راه های رسیدن به توست؟ پس چرا من این همه ازش رنج می برم؟ کدوم یکی از این دوتا راه حسن و کارا بهتره؟ خدای چرا کمکم نمی کنی؟ حسن می گفت من و کارا دست به یکی کردیم و بابامو کشتیم. حرفای بچه رو شنیده بود و داشت می گفت مثل روز روشنه که این کار ما بوده و هر دومون به خاطر این کار میریم جهنم و فردا میره پیش قاضی و همه چی رو بهش میگه. می گفت اگه من و بچه هم تو این کار دستی نداشته باشیم، همین فردا صبح ما رو میبره خونه خودش و تا برادرش برگرده ازمون نگهداری میکنه. یه جوری میگفت نگهداری که انگار ما مرغ و خروسیم. و اگه هم من تو این کار دستی داشته باشم، زنی که شوهرش رو ترک کنه و باباشو بکشه، تکلیفش روشنه دیگه. باید سنگسار بشه. یه لحظه که خفه خون گرفت، همه جا ساکت شد. این وقت شب جز صدای اون صدایی نبود که. یه لحظه برگشت سمت منو دوباره شروع کرد، ولی این بار تون صداش عوض شده بود. لحنش هم تهدیدآمیز نبود.
گوش کن ببین چی میگم شکوره. اگه امشب مثل بچه آدم دست بچه‌هاتو بگیری و بیای خونه منم این بساط عروسی و قتل و همین چیزا رو فراموش میکنم و اون وقت خوش و خرم تا برادرم از جنگ برگرده کنار هم زندگی میکنیم.
یعنی واقعا اونقدر دیوونه است که فکر میکنه همین الان دست بچه‌ها رو میگیرم و میرم پیشش؟ فکر میکنه من اون کاراشو فراموش کردم؟ از من که جوابی نشنید یهو داد زد:
شنیدی چی گفتم دیگه؟
هنوز هم دقیقا نمیدونستم کجا وایستاده. خدایا خودت ما رو از شر این آدم حفظ کن.
یعنی تو میتونی با کسی که بابا تو کشته زیر یه سقف زندگی کنی؟
غلط نکنم کار خود این حسنه. جونوریه این، هر کاری بگین از دستش برمیاد. کارا که خیلی وقت بود حرف نمیزد، یعنی حسن فرصت نمیداد اون حرف بزنه، گفت: ببین حسن، درست پدر زنمو کشتم ولی خودت خوب میدونی که. حسن حرفش رو قطع کرد و گفت:
این قبل از عروسیتون بوده نه؟ آره میدونم. اون با این طلاق و ازدواج ساختگی و اون شاهدای دروغکی و همه این حقوقاتون مخالف بوده. برای همینم کشتنش بنده خدا رو. اون اگه از تو خوشش میومد که 12 سال پیش جلو پلاستو بیرون نمیریخ از خونش.
به خاطر دهن لقی من تو اون سالهایی که با هم زندگی میکردیم گذشته ما رو بهتر از مادرمون میدونست.
البته همش هم تقصیر من نیستا. اون فالگوش وای میستاد و چند بار شوهرم بابت این دعواش کرده بود. تو اون سالها با حسن و خانواده‌اش اونقدر خاطره داشتیم که اگه همش رو تعریف میکرد کارو اونقدر برام غریبه و بیگانه میومد که میترسیدم ازش. کارا گفت از کجا معلوم کار تو نباشه؟ که خیلی هم بد میاد این کارا.
شما کشتنش که به هم دیگه برسین. من برای چی باید میکشتمش؟
برای اینکه ما به هم دیگه نرسیم.
همین که شنیدی اون اجازه داده من و شکور ازدواج کنیم دست به کار شدی. خوب میدونستی تا اون زنده است دستت به شکور نمیرسه، برای همین کشتیش. دیگه داری چرت و پرت میگی ها. بهتر تا کار دست خودم ندادم برم از اینجا. شما که زبون منو نمیفهمین، همون بهتر که برم پیش قاضی.
هر دوشون ساکت بودن که من گفتم کارا که فقط مشغول اون نقاشی ها بود و به چیز دیگه ای فکر نمی کرد. فکر کنم بازم خراب کردم. نمیدونم این اواخر چرا دقیقا همون چیزی رو که نباید بگم میگم. حسن گفت
شکور خانم، از خر شیطون بیا پایین و برگرد خونه شوهرت. شوهرتو یه نظامیه، یه قهرمانه و هنوز هم زنده است. آخه این جعلق یه لقبای هنرمندم شد شوهر؟
نه حسن، امکان نداره.
خیلی خوب، پس خودت خواستی ها، بعدن نگی نگفتی. من همین فردا صبح میرم پیش قاضی و بهتون ثابت میکنم چی به چیه.
کارا گفت
باشه، پس تو برو پیش قاضی و این اراجیفو بگو. من هم میرم پیش پادشاه و میگم که کی رفیق عزیزشو کشته.
حسن گفت
وای وای چقدر ترسیدم.
گفتم مگه شما دیوونه شدین؟ میخواین با دست خودتون خودتون رو بدبخت کنین؟ تا اونا بفهمن که کدومتون راست میگین و کدومتون دروغ، جفتتون زیر شکنجه‌های اونا سقط میشین. بهتره هر دوتون چند روز صبر کنین تا معلوم شه قاتل واقعی بابام کیه. حسن گفت
من از شکنجه ترسی ندارم، اصلا بهتر اینجوری همه میفهمن که حق با کیه. بذار اونایی از شکنجه بترسن که مردمو میذارن سر کار. طلاق علکی، ازدواج علکی. تو هم گوش کن آقای هنرمند، من اگه پام به محکمه قصر کشیده بشه به همه میگم که شوهرم و تو اون همکارا چیا تو اون کتاب کشیدین. چیه؟ چرا خفه خون گرفتی؟ اگه راست میگی بگو دیگه، بگو چیا کشیدین.
دین و مذهبو که شستی و گذاشتیش کنار، حالا فقط همین مونده که تو هنر هم نظر بدی دیگه.
آره، پس تو فقط مشغول اون نقاشی ها بودی.
خود شوهرم ازم خواسته کار اون کتابو تموم کنم.
خیلی خوب، همه اینا زیر شکنجه معلوم میشه حالا.
هر دوشون که ساکت شدن صدای پا اومد. نمیدونم داشت به ما نزدیک میشد یا ازمون فاصله میگرفت. پشت بندش هم از اونور درخت‌های بلوط، از چپر باغ همسایه صداهای اومد. شب خریه این حسن. خب مثل آدم میومد از جلوی ما رد میشد دیگه. این فردا کار دست اون میده. پشت سرش داد زدم حسن، ولی برنگشت. کارا گفت
یواش، مردم خوابن ها.
دستای جفتمون از سرما یخ زده بود. دست هم دیگر رو گرفتیم و اومدیم تو حیاط. کارو در حیاط رو قفل کرد و گلدون شکست رو هم گذاشت پشتش. یه سر رفتیم پیش بابام و در اونجا رو هم قفل کردیم. من رفتم پیش بچه ها و کارو هم رفت سراغ نقاشی.